صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای همیشه مهربان، شب بخیر عزیزان هموطن. فرشتگان عزیز رادیو فرهنگ، خوش اومدید به بخش سوم پخش رادیو فرهنگ. انشالله همراه ما باشی تا ساعت 6 بامداد. در این لحظه اولین بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد. به مدت 53 دقیقه نیستان رو میشنویم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانیش همیشگی. درود و ادب فراوان به شما شنوندگان خوب برنامه موسیقای نیستان از رادیو فرهنگ. در ابتدای برنامه میخوایم یک قطعه موسیقی بشنویم به نام شور بهار، با صدای محمد منتشری، از آثار اسماعیل خان مهرداشت، با شعری از رهی معیری.
از باد سبا لاله نو رسته به گلشن، به شادی چهره گل ایزو بزن. باد روشن گل شکفته به چمن، همچو روی گل من بود سرمستی زنن نرمه گلشن. جهان همه از خیز نسیم بهار لاله چرو ساقیان، ساقیان بیار. می بده در باغ و چمن که شکفته گل همچون رخ من. نوبت می شد دور غم ته شد. برف گلستان، پای گل از دست گلی جا به چون گلستان.
نوبتان رسیده که برنامه سخن آوا رو براتون پخش بکنیم. در محضر جناب استاد دکتر شاهین فرهد هستیم، آهنگساز و استاد دانشگاه تهران، که مدت هاست در نیستان موسیقی های خوبی رو برای ما معرفی میکنند و آنچه که پخش میشه برای شما شنیدنی است و آگاهی شما رو نسبت به موسیقی دیگر ملل بالا میبره. هماره سعی داریم که در نیستان موسیقی های تخصصی سرزمین اون ایران و دیگر ملت ها رو برای شما معرفی داشته باشیم با حضور کارشناسان نخبه و برجسته همچون دکتر شاهین فرهد. آقای دکتر خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام عرض میکنم. همطور که در برنامه قبل گفتم، یکی از زیباترین و ماندگارترین قطعات موسیقی لایت رو که حتی در فیلم های مختلف ازش استفاده شده، به نام زندگی در گل سرخ، لوی انغوز، البته مصنفش فرانسوی است و ارکستر مانتوانی واقعا به بهترین و زیباترین نوعی اون رو اجرا کرده، چون تنظیم های مختلف هم از این لوی انغوز وجود داره. من مطمئنم که تا قطعه رو پخش کنیم شما خودتونم این رو خواهید شناخت.
بله میشنویم.
قصه لوی آنگوز یا زندگی در گل سرخ رو که اثر لویجی با اجرای و تنظیم مانتوانی بود شنیدیم. مژده خدمتتون میدم که در برنامه آینده یکی دیگه از شاهکارهای موسیقی فیلم رو براتون انتخاب کردم به نام Around the World in 80 Days یا دور دنیا در 80 روز، اثر فناناپذیر ویکتور یانگ. ممنونم، تا برنامه آینده، خداحافظ.
قبل اینکه خداحافظی کنیم این سوال از شما داشته باشم، اینکه شاهکار میفرمایید، این به زعم حسی بودن خود ماست که تلقی میکنیم یا به واسه رعایت فرمولهای موسیقاییه؟
هر دو. این فناناپذیر بودنش این هستش که از بدو نوشتن تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم مرتب در همه جای دنیا داره اجرا میشه و این رو میخوان، ملودی عالی و تنظیم های مختلف هم ازش شده. ویکتور یانگ هم که میدونید یکی از بزرگترین ملودیست ها و آهنگسازان فیلمه، که فیلم های شاهکاری مثل سامسون دلیله، چین، دور دنیا در 80 روز، قلب دیوانه من و سرناد تابستانی رو ساخته.
و در این تنظیم ها هر باره تغییری که ایجاد نمیشه، فقط به لحاظ سازبندی ها شاید متفاوت باشه.
دقیقاً همینطوره. در موسیقی، در شاهکارهای موسیقی کلاسیک هیچ گونه تغییری نیست و همه چیز نوشته شده. ولی اینا چون در اصل آنچه مهمه اون ملودی اصلی است، با تنظیم های مختلف اجرا میشه. سال بسیار به جای کردی.
یعنی در تمپو سرعت هم تغییر نمیدن؟
سرعت این دیگه در یک فاز بسیار محدود، بله، تند و کند ایراد نداره.
اونم به واسه خاص رهبر ارکستر.
بله دقیقاً.
درود بر شما، خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگه.
بله.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
بسیار خرسندیم که میشنوید همچنان نیستان را. به یک برنامه که دیگری میرسیم که بسیار شنیدنی و جذاب، با عنوان مکتب پیانوی ایرانی، که با زبان هنرمند ارزنده جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی برای شما پخش میشه. آهنگساز و نوازنده و مدرس پیانو که در اینجا بنده بهشون سلام و ادب دارم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان نیستان. در برنامه های گذشته در مورد استاد جواد معروفی صحبت کردیم و نمونه های کارهایشون رو شنیدیم، در چه کوک بین المللی پیانو، چه کوک ایرانی. آقای معروفی علاوه بر نوازندگی پیانو، همطوری که در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادم، یکی از آهنگسازان خیلی مطرح موسیقی ملیمون هم هستن. تعداد آثار با کلامشون البته اندک هستش. ایشون در دوره طولانی که رهبری ارکستر گل‌های رادیو و ارکستر شماره 1 و بعدها در دهه 50 به عنوان تنظیم کننده هم فعالیت داشتن با ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی، یعنی یک فعالیت خیلی گسترده، تعداد آثاری که خودشون نوشتن زیاد نیست و بیشتر تنظیم آثار آهنگسازان دیگر رو انجام میدادن. ولی اون تعداد اندک آثارشون خیلی انحصاری و شخصیه. حالا من میگم انحصاری و شخصی به این دلیل که خب در اون دوره، همونطور که خود شما و شنوندگان عزیز میدونن، بیشتر ملودی سازان رادیو نوازندگان ویولون بودن، شاگردان استاد سبا و دیگرانی که ملودی های خیلی زیبایی برای موسیقی ایرانی ساختن. در بین نوازندگان پیانو یکی از استاد محجوبی بودن که با سبک شخصی خودشون، که باز در برنامه‌های گذشته تری ما در موردش صحبت کردیم، ایشون هم قطعاتی دارن. استاد معروفی هم یه سری قطعات با کلام دارن. بعدها این با کلام‌ها رو با پیانوی تکی هم اجرا کردن و ضبط شد و خیلی از شنونده‌ها که اینها رو گوش می‌کنن شاید ندونن که اینها زمانی آثار با کلام هم بوده که به این شکل اجرا شده.
زنده‌یاد استاد معروفی هر اون چیزی که ساخت با پیانو خودش نواخت؟
بله بله، تمام آثار، حتی آثاری که ببین از دوره ارکستر شماره 1 رادیو ایران یا حتی دوره‌هایی که هنوز در رادیو ایشون نبود، قبل از سال 1919 که یه سری آثار صفحات گرامافون منتشر شده بود، همه اینها بعدها در کاست هایی که ازشون منتشر میشد و قبلش صفحاتی که منتشر میشد با پیانو وجود داره، تا حتی آخرین چیزهایی که در برنامه های گل های تازه و اینها هم نوشتن و تنظیم کردن، اونها رو هم شما در کاست ها میتونید بشنوید. منتها همون نکته ای که در برنامه گذشته هم خدمتتون گفتم، چون شرکت هایی که اینا رو منتشر میکردن احتمالاً روی اسامی حساسیتی نداشتن، اسمای دلخواه انتخاب شده، مثلا پرستوی تنها، نغمه آبشار، چیزای این شکلی احساسی روی قطعات گذاشتن، ولی اصل داستان رو ندیدن. برای همین اینها یواش یواش داره پیدا میشه که چه اجراهایی بودن. یکی از اونها که من پیشنهاد میکنم گوش کنیم، ضربی معروفشون در سگاه هست که در ردیفشون هم آمده و این با کلام هم بوده که قبلا اجرا شده و شاید از آثار شاخص با کلام استاد معروفی باشه. بین موسیقیدانان ایرانی هم شهرت داره این اثر.
مشتاقانه میشنویم.
ضربی سگاه رو شنیدیم که قبلا به صورت با کلام هم در برنامه‌های گل‌ها پخش شده بود از استاد جواد معروفی.
از شاگردان نامی استاد جواد معروفی حضور ذهن دارید نام ببرید؟
بله بله، چند تن از پیانیست‌های بسیار برجسته نسل بعد شاگردان اصلی استاد معروفی در هنرستان موسیقی ملی بودن، همون هنرستانی که استاد خالقی بنیان گذاشت، آقای انوشیروان روحانی، اردشیر روحانی، خانم اوفلیا پرتو و خانم مهین زرین پنجه جزو چهره‌های بسیار مشهوری هستند که شاگردان اصلی استاد معروفی بودن.
خب تنی چند بودن که بعد از انقلاب هم در بین خانم و آقایون مطرح شدن، اونها رو هم نام ببرید؟
بله بله، بین ده بر از انقلاب هم آقای مزدا انصاری بودن، آقای پویان آزاده بودن که شاگردای استاد معروفی بودن، خانم فریبا جواهری بودن که بله، البته مکتب استاد محجوبی رو همیشون می نوازند و اینها شاگردانی بودن که بعد از انقلاب تا موقع درگذشت استاد باهاشون کار کردن.
خب من فکر میکنم ما برنامه ها میتونیم داشته باشیم درباره استاد محجوبی از وجوه مختلف و زوایای مختلف.
بله.
شما بخواید آنالیز بکنید، تکه تکه بررسی بکنید، چون که شنوندگان تا الان خیلی استقبال خوبی کردن از برنامه ها و شاید مدت ها نشنیدیم و نیاز هست که بیشتر بشنویم. اما حیف که دیگه فرصت نیست و باید با شما خداحافظی کنیم.
من هم خداحافظی میکنم و امید داریم که در برنامه آتی بتونیم اینو ادامه بدیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
میخواییم برنامه که رو براتون پخش بکنیم که عنوانش هست سراهنگ و پرداخته میشه به فرمها و قالبهای رایج موسیقی ایرانی که مدت هاست در نیستان شما استقبال کردید از صحبتها و نواخته های سرکار خانم نوشین پاسدار که با ساز عود به زیبایی می نوازند و توضیح می دهند. ایشان کارشناس ارشد موسیقی هستند و مدرس و نوازنده نام آشنای عود در سراسر ایران که در جشنواره عود نوازی قشم هم از داوران هستند و همینطور در جشنواره 39 بین المللی موسیقی فجر عضو شورای انتخاب و داوری بودند. خانم پاسدار خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما آقای مهدوی، خیلی ممنون از دعوتتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوب نیستان. در این برنامه ما میخواییم که در تداوم و ادامه برنامه های گذشته همونجور که صحبت کردیم فرم های موسیقی ایرانی رو میخواییم با ساز عود در واقع اجرا بکنیم و به جهت شنیداری من فکر میکنم خودم شخصا این استنباط رو دارم که خیلی وقتا ما این نغمات رو و این آهنگ ها رو با سازهای دیگه ایرانی زیاد شنیدیم و اکثرا شاید حالا اصلا در پس ذهنمون خیلی از این آهنگ ها نقش بستن و رسوخ کردن، ولی با ساز عود طبیعتا این آهنگ ها و این ملودی های زیبای ایرانی اکثرا خیلی کمرنگ بوده و شاید هم شنیده نشده. در این برنامه ها من سعی کردم در حد توانایی که دارم سعی کردم که حالا هم ردیف موسیقی ایرانی رو در واقع به شنوندگان عزیز بیشتر بشناسونم و همین که قطعات مختلف از اساتید گذشته و معاصر و همینطور یک سری از کارهای خودم که در برنامه‌های گذشته اجرا کردیم و شنوندگان عزیز شنیدن. حالا در تداوم برنامه گذشته ما رنگ اصول رو صحبت کردیم و یکی از رنگ‌های مهم در دستگاه شور بود و پایه و اساس این برنامه بر اساس فرم رنگ هست. همونطور که گفتیم رنگ یکی از فرم‌های موسیقی ایرانیه که در پایان یک اجرای کنسرت یا یک اجرای موسیقی برگزار میشه، حالت خیلی ریتمیک داره و میتونه تا حدودی متر خیلی سرخوش، سرزنده و به نوعی حس پویایی و شادابی رو ایجاد بکنه و حالا شنونده یا بیننده میتونه همراهی بکنه با نوازندگان. یکی از زیبایی‌های رنگ‌ها هست که ما در موسیقی ایرانی خب طبیعتاً خیلی زیاد داریم و بسیار هم زیبا هستن.
خانم پاسدار ممکنه پایه همین رنگ رو در شور بنوازید ضرب اصول و بفرمایید ریتمش چه هست که شنوندگان بهتر آمادگی پیدا کنن اگر اولین بار دارن میشنونن؟
بله بله، رنگ اصول بر پایه ریتم 6-8 هست، چون اکثر رنگ ها پایه 6-8 هست و ریتم های ترکیبی هستن. حالا ما منظور از 6-8 یعنی چی؟ ما دو مدل ریتم داریم در موسیقی یا دو مدل برآورد ضرب ها داریم و وزن هامون داریم. یک مدل مدل های ساده هستن که تقسیمات ما رو دوتایی انجام میدن، یعنی مثلا ما میگیم 1 و 2 و 3 و 4 و که اینها تقسیمات به نسبت ساده هست و یک ذره حالت مارشگونه داره. ولی وقتی وارد ریتم‌های ترکیبی میشیم، مثل همین رنگ‌هامون که بر پایه ریتم 6 8 هست یا 3 8 یا 12 8، اینها ریتم‌هایی هستن که تقسیمات ما رو ستایی انجام میدن، یعنی میشه 1 2 3 4 5 6. و خب طبیعتاً ما در خود اون ضرب‌هایی که اجرا می‌کنیم، در هر بیت که در واقع اجرا می‌کنیم، داریم 3 تا ضربه می‌زنیم یا 3 تا ریتم یا 3 تا نوت داره اجرا میشه و خب میتونه طبیعتاً ریستر اجرا بشه یا سرعت بالاتر یا سرعت پایین‌تر. حالا رنگ اصول رو که ما صحبت کردیم، پایش اینه که در واقع از یک چنگ نقطه دار، دو لا چنگ، یک چنگ و 3 تا چنگ تشکیل شده. در واقع میگه 1 2 3 4 5 6. اصول بود که تقریبا حال یکی از فرم‌هایی که در تکنیک‌های تئوری موسیقی ایرانی داریم به اسم نقطه هست که این حالت رو ایجاد می‌کنه، یعنی توازن نداره، یعنی مساوی نیست ریتم‌های ما، در ریتمش میشه انگار که مثلا یک طرف ریتم یه ذره سنگین‌تره و یک طرف دیگه سبک‌تر و زودتر رد میشه، مثل این حالت. مساوی نیست. الان مثلا ما بخوایم رنگ شهرآشوب رو شروع بکنیم، این مساویه، مثلا میگه 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، در صورتی که ما در رنگ اصول یه ذره مثلا میگم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3، تقریبا سر ضربمون یه ذره قوی تر و طبیعتا طولانی تر هست. ولی الان در رنگ شهرآشوب که باز همچنان یکی از رنگ های معروف در دستگاه شور هست، اینجا ما پایه یا اون ملودی هایی که در واقع مثل ترجیبند در شعر میاد وسط آهنگ هامون و وسط قطعات قرار میگیره، این پایه هاش مساویه و همه به صورت یک نواخت اجرا میشه، میشه 1 2 3 4 5 6. من الان ادامه این رنگ شهرآشوب رو شروع میکنم. ما در اینجا شور ر داریم، در رنگ اصول شور سل رو من نواختم، ولی اینجا صدا بمتر هست و در واقع یک ذره خوش صداتر هست برای ساز عود که از نوت بیس ر شروع میشه.